دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجهم خانم ها آقایان سلام به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما ان شاء الله لحظات و دقایق لحظات مفیدی باشه وقتی از امیرالمؤمنین صحبت میکنیم حتما مفید و ان شاء الله بر دل و جانمون بنشینه حاج آقای کاشانی سلام خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله محضر عزیز عالی عزیزانی که اینجا هستن بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشالله خوشروزی و در عافیت کامل باشن عزیزانی هم که بیمار هستن خدا انشالله اونها رو شفا بده اونهایی هم که خدای نکرده تازه گذشته دارن انشالله دلشون شاد باشه و عزیزشون هم با امیرالمومنین محشور باشه
الهی آمین حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم داریم راجع به سفین صحبت میکنیم و وقایع اون و سیره امیرالمومنین در سفین حسن مطلع بحث امروز ما اگر موافق باشید یک شعری باشه که انشاءالله وارد بحث ما
باشه
مالک رسیده است به آن خیمه سیاه تنها سه چار گام نه این گام آخر است اما صدای کیست که از دور میرسد گویا صدای ناله برگرد اشتر است این ناله ضعیف و گرفته از آن کیست من باورم نمی شود از حلق حیدر است مالک رها کنان سوی میدان و بازگرد این سو پر از معاویه های مکرر است این کوفیان فریب چرا خورده اند هان از شام نیست روز تو کوف سیه‌تر است امروز پاره پاره قرآن به نیزه هاست فردا سری که قاری آیات پرپر است حتی عقیل طاقت عدلم ندارد من یوسفم کست که با من برادر است من یوسفم تو یوسف بی چاه دیده ای این چاه های کوفه عجب گریه پرور است صلی الله علیک یا امیر المؤمنین خدمتون هستیم و بحث شما رو داشتیم
بسم الله الرحمن الرحیم بعد از مقدماتی که ذکر کردیم و قدم به قدم با امیر المؤمنین و سپاهش همراه شدیم تا به منطقه سفین نزدیک شام رسیدیم چون سپاه حضرت به سمت لشکر شام حرکت کرد البته آغاز جنگ با شامیان بود یک بار بستن آب و یک بار هم تیرباران قاریان قرآن جنگ آغاز شد جنگ که آغاز شد عرض کردیم مختصر بود هر روز گروهانها و گروه های 3000 تا 5000 از دو طرف حمله می کردن
تو مقاطع خاص زمانی
خاص ظهرها متوقف میکردن برای نماز، قبل از غروبم اسمام جنگ بود. تا یه جمله جلسه پیش عرض کردیم، بندم تاکید کردم، ولی سوال کرده بودن عزیزانمون در پیام هاشون که ماه مثلا ذیحجه مگر ماه حرام نیست؟ چرا، ماه حرام هست، ولی وقتی خطر حمله دشمن هست نمیشد جنگو متوقف کرد. وقتی جنگ، اینجوری عرض کردیم هفته پیش اگر دوباره بشنون عزیزان، وقتی جنگ به یک جایی رسید که امکان توقف بود، امیرالمومنین فرمود ماه محرم ماه حرامه، آتش بس.
یعنی شرایطی جوری بود که بله. اجازه میکرد آتش بس اتفاق بیفته.
بله. در واقع اجازه میداد که آتش بس اتفاق بیفته. و یعنی حضرت اگر شرایطش بود در ماه‌های حرام قبلی هم در واقع جنگ نمیکرد. منتها خب هم اونها تحرکات داشتن، هنوزم تفوقی نبود، شرایط مثلا شبیخون و حمله و اینها فراهم بود. امیرالمومنین در این جنگ ها کار به جای رسید که به یه قوت نسبی رسید، تقریبا سپاه امیرالمومنین سپاه غالب بود. در ماه محرم خلاصه آتش بس اعلام شد و سفرا رفت آمد میکردن که گوشه هایشو عرض کردیم. ماه صفر دوباره نبرد آغاز شد، هر روز پهلوان های دو طرف میدان میومدن، یه روز عمار، یه روز مالک، یه روز عبدالله ابن عباس. امیرالمومنین دائما مراقبن. خیلی من دلم میخواد که وسط بحث اون جایی که داریم میگیم بعضیا گفتن عجب ما در عمرمون ندیده بودیم این اتفاق رو، بعضیا در مسعودی در مرور الذهب عبارتش غریبه به این مضمون، این عبارت رو نمیگم، که انما در افسانه ها هم ندیده بودیم یک نفر در یک روز 500 و چند نفر رو زمین بندازه. خودم خیال میکنه که اون کسی که وارد میدان میشه آبروی پهلوان ها رو میبره. عبیدالله ابن عمر اومد میدان اون روزی که این چند روز اول ماه سفر محمد حنفی از این طرف آمده بود، درگیر شدن سپاهاشون، گفت محمد بیا تو رو مبارزه میطلبم. امیرالمومنین خودشو به خط مقدم رسوند، فرمود محمد برگرد من با تو میجنگم. خیلی این عجیبه و آبروبره که عبیدالله گفت نه من نمیخوام با تو بجنگم. خب قراره بجنگی و جهاد کنی، خب بجنگی.
سر چی اومدی اینجا؟
سر چی اومدی؟ گفت نه من با تو نمیجنگم. برگشت. خیلی ها اینطوری شد براش. دیگه ببینید مالک اشتر چه بوده که کنار امیرالمومنین سلام الله علیه رشادتهاش ثبت شده. چون اصلا مبهود حضرت بودن. حمله که میکرد جوری حمله میکرد که شمشیر دیگه خم میشد، میشکست، امکان نبرد نبود. حضرت مثلا شمشیر شکسته رو مینداخت یا برای اینکه اصلاح کنن میبرد و میفرمود خب میرم که شمشیرمو عوض کنم. یعنی جنگ کوتاه نمیومد حضرت، و بعدم خیلی تحرک نداشت، اینکه مثلا نزدیک سپاه هم باشم، لباس خاصی تنش باشه. ابن عباس یه جایی، سعید ابن قیس یه جایی اومدن گفتن آقا آخه مثلا این که تو خیابون نمیخوای راه بری، اینجا جنگه، مثلا
رزم
و خود و چی. و حضرت لبخندی زدن فرمودن که این به این معنی است که ماها حواسمون رو جمع نکنیم. او شخصیت بی‌نظیر امیرالمومنینه. فرمود که سعید من میدونم خلاصه که نوبتم میشه. و خیلی آرامش وسط جنگ، مثلا اگر خوراکی به عزت میدادن یه خورده میل فرمودن، یه آب و عسلی رو فرمودن که این عسل طائف هم هست. و آقا شما وسط این شدت جنگ از کجا فهمیدین عسل کجاست؟ ما عادت کردیم به جنگ، ما نگران نمیم. خدای روز جنگ با خدای روز صلح یکیه. این بندگان خلاصه مثل من فراری خدان که نمیخوان زیر بار ولایت الهیه برن. خلاصه وسط این جنگاوری و رزم، و که بنده بعضیاشو واقعا نمیخوام عرض کنم که چهره امیرالمومنین تو ذهن عزیزانمون خشن قلمداد نشه، چون امیرالمومنین روز جنگ وحشتناکترین موجود هستی بود، ولی همون لحظه مهربانترین. اصلا اینه که عجیبه، مهربانم نه فقط به یارانش، مهربان به دشمنانش. اگر میدید کسی هست که امکان داره او رو برگردونن وسط اون کارزار عظیم، حضرت برای هدایت او اقدام میکرد.
روزنه امیدی باشه،
روزنه امیدی بود. یعنی این که میگم مهربان نه یاران فقط، به دشمن هم مهربان بود. این عبارت رو ببینید، در تاریخ طبری که حضرت فرمود که وقتی میخواست دعا کنه امیرالمومنین خیلی دعا میکرد، دعاها رو میشنیدن و ثبت میکردن، هم شیعیان ثبت کردن هم غیر شیعیان ثبت کرد. مثلا شما ببینید وقتی کسی که میجنگه و صدها نفر رو زمین زده، خب قاعدتا اون شخص مثل امیرالمومنین با اون شرایطش که فقط هم از پی حق شمشیر میزنه، اینجا باید خودش رو حق محض بدونه که میدونه و دشمن رو هم باطل محض، اون وقت انصاف عجیبش رو ببینید. فرمود که ان اظهرتنا الهی، ان اظهرتنا علی عدونا، اگر خدای ما رو بر دشمنمون پیروز کردی، فجنبنا البغی، اجازه نده ما ظلم کنی. خب یاران دارن میشنون دیگه، ما می جنگیم، وظیفمون باشه می کشیم ولی ظلم نمی کنیم. و خدایا اگر دیدی سپاه من وقتی پیروز شد میخواد تعدی کنه، تو نگذار. دعا داریم سددنا للحق و ما رو در راه حق محکم قرار بده. ان اظهرتهم علینا، اگر ما شکست خوردیم، فرزقن الشهاده، خدایا شهادت روزی ما کن. و این آدم شکست نمیخوره در واقع،
شکستیم،
پیروزی شدیم، پیروز شدیم، جلوی ظلم ما رو بگیر، خدای ما بنده تو،
شکست خوردیم،
شکست خوردیم، شهیدمون کن، در راه تو جنگیدیم. وعصم بقیت اصحابی من الفتنه، اگر من شهید شدم اینم مهربانیه، اصحابم دوچار فتنه نشن، اینا حق و گم نکنن، اینا ظلم نکنن، اینها حق و فراموش نکنن، حق و تنها نذارن. نوشتن که حضرت روز صفین فرمود که اللهم الیک رفعت الابصار و وسطت الایدی، خدایا همه چشما به سمت آسمونه که چی میشه، چون جنگ بزرگیه صفین، دست ها به سوی تو دراز شده. بعد اینجوری فرمود، عرض کرد محضر خدا که فحکم بیننا و بینهم بالحق، خدای بین ما و اینها به حق حکم کن، و انت خیر الفاتحین، اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا. خدا پیغمبر بین ما نیست، ولی بین ما نیست، که اینا حق مثل روز، حق مثل روز آشکار رو کتمان کردن، انکار کردن، اومدن مسلمین رو دچار درگیری کردن. انا نشکو الیک غیبت نبینا و قلت عددنا، حق مداران کمن و کثرت عدونا، دشمن زیاده، همین دشمن پیش رو، هم نفس هایی که دشمنی میکنن، هم جنود شیطان که دشمن ما هستن، و تشتت احوائنا، قبل از جنگ، قبل از اینکه بخواد حکمیت رخ بده، خدای دلها از هم دوره، و شدت از زمان و ظهور الفتن، مشکلات زیاده، فتنه ها سنگینه، خدای ما رو کمک کن.
حال روز امروز ما هم هست
دقیقا. وقتی امیرالمومنین از نبود پیغمبر میگن که خودشون نفس الرسولن، یعنی ما امروز اگر گرفتاری میبینیم باید چند وجهی نگاه کنیم. یک، کسانی باید مسئولیت بپذیرن که کارآمدی دارن، کار میکنن مجاهدانه از اول سحر تا آخر شب، بدون درگیری، بدون خصومت ورزی برای اختلاف. اختلاف طبیعیه، تفاوت طبیعیه، ولی عناد و لجبازی برای اینکه ما با هم اختلاف داریم که خطرناک هستن. لشکر امیرالمومنین رو خصومت بر سر اختلاف، حالا جلوتر همین امروز عرض میکنیم، پاشوند. امروز ما تو کشورمون خیلی مشکلات داریم که بخش زیادیش حتی تو سطوح عالی میبینیم که گاهی چند صداییه و گاهی لجبازی برای اینکه کی حرف چی میزنه. توجه دیگه حالا به معیشت مردم، به گرفتاری مردم کم میشه. اگر ما با هم اختلاف نداشته باشیم، از این جهت که اختلاف نظرمون تبدیل خصومت منظورم نکنیم،
اثبات من بله، نباشه
بیرون از کشورمون کسی نمیتونه به ما آسیب بزنه. ما بزرگترین دشمنمون خودمون هست. و اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا. خدا انشالله امام زمان و فریاد ما برسونه و
انشالله
خاتمه این کرونا انشالله با ظهور امام زمان در واقع ناخدا در همین سال 99 انشالله رحم بخوره. حضرت بعد از این سخنان من فهمی کردم چقدر این مردم کوفه فرصت عجیبی رو از دست دادن. البته شاید امثال منم همینطوری باشیم. میگه دیدیم علی عجیب، انگار سلام الله علیه، انگار آدم عادی نیست، شب تا صبح مشغول برنامه ریزی نبرد، چینش نیروها، توجیه فرماندهان. و بعد عرض کنم خدمت شما عبارتش خیلی قشنگه: بات علیون لیلتهو کلها یعب الناس و یکتب الکتائب. شب تا صبح مردم رو توجیه میکرد از کجا باید حمله کنید، از کجا باید دفاع کنید، لشکرها رو آماده میکرد، گردانها رو آماده میکرد. و یدور فی الناس یحرضهم، میچرخید بین مردم تشویقشون میکرد، جهاد فی سبیل الله. اما جهاد فی سبیل الله هست، ولی ظلم نباید بکنید.
محور حق،
محور حقه. و شما ببینید چه اتفاقی اون روز، یعنی اگر توجه بشه اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه داشته این طور مردم رو تحریک میکرده، شاید هم از همین جهت بوده که لشکر حضرت در مجموع موفقه. اگر فقط امیرالمومنین این طوری بود خیلی خوب نبود، یعنی معلوم بود منتقل نشده مسیر هدایت. یعنی نمونه ای رو میخوام عرض کنم که یاران برجسته امیرالمومنین هم، حالا هیچ کس خود امیرالمومنین که نمیتونه بشه، سایه او هم نمیتونه بشه، ولی
یارانشون هم یارانشون پای امیرالمومنین گذاشتن.
یعنی هاشم مرغال که وقتی وارد میدان میشد چنان توفنده و کوبنده بود که انگار گردباد لشکر دشمن رو گرفته. وسط نبرد دیدید جوانی میخواد بیاد به مبارزه. خب جوانی که بیاد با هاشم مرغال بجنگه، این باید خیلی جگر داشته باشه و خیلی فکر کنه داره جهاد فی سبیل الله میکنه. اومد و هاشم هم رفت به سمتش که او رو بزنه، دید که یشد دو فلا ینثنی حتی یضرب به سیفه، دید که خیلی خوب شمشیر میزنه، ولی ثم یشتم و یلعنو، دید نعوذ بالله هم به امیرالمومنین سلام الله علیه دشنام میده، هم لعن میکنه امیرالمومنین. این گفت این حیف، این آدم این دور داره می جنگ نترس. احساس کرد هاشم که هاشم مرغال، جالبه که این هاشم مرغال با عمر سعد قاتل سید شده فامیله دیگه، برادرزاده سعد ابن ابی وقاص این هاشم مرغال، یکی اینجاست و یکی اونجا،
اینو پسر عموشه.
بله، بهش گفتش که بعد این تو اینطوری می جنگی، آخه حیف نیست، داری چی میگی؟ میخواست ببینه اون چشه. گفت انی اقاتلکم لان صاحبکم لا یصلی کما ذکر علی، همونجور که برای من گفتن این امام شما نماز نمیخونه. هاشم دیدین گیجه،
حیفه برای
حیفه. اما تو دیگه امیرالمومنین که در تاریخ کثرت عبادتش، آی شریعتی اگر باب تهمت زدن باز بشه امیرالمومنین رو شاید بگی نقطه اوج قوه، همه امیرالمومنین سلطان همه اوصافش اوج قله است، ولی عبادتش دیگه، امام سجاد میفرماد من یقوا علی عبادت امیرالمومنین، دیگه مثل علی سلام الله علیه کی میتونه باشه؟ اون بهترین صفتش رو که همه صفاتش هم در اوج البته رو برعکس میکنه، یه نماز نمیخونه. خب مردم شام هم که ندیدن.
خب این ناشی از همون جنگ رسانه‌ای و روانی،
هم جنگ رسانه‌ای و روانی است، همین که جامعه راحت به هم بهتان بزن. ما امروز تو جامعه همون راحت اتفاق میفته. چرا؟ چون بعضی جا مشکل زیاده، چون متاسفانه خوردن بیت المال مکرر رخ میده، کوخاری و زمینخاری و فلان اتفاق میفته متاسفانه شوربختانه. این نباید باعث بشه که ما بقیه رو هم، حالا چون پنجا دزدی میشه بگیم همه دزدن،
مش نمونه خبر،
یا مثلا به راحتی با کوچکترین شایعی، با یه مطلب مثلا دروغین و فیکی به قول معروف تو فضای مجازی، با یه حساب نادرستی از یه نفر یه چیزی منتشر بشه، همه شروع کنن به حمله کردن، همه شروع کنن به فضا سازی کردن.
یعنی بگی هیچی از هیچ کسی بعید نیست.
بله، هیچ کسی از هیچ، یعنی به راحتی. بعد آخرش فوقش بهتانه دیگه. من اینو جای دیگه اخیرا گفتم، بازی میکنه رسانه با ما ای حواسمون جمع نکنیم اگر بهتان زدن عادی بشیم. امیرالمومنین میگه نماز نمیخونه، کما ذکر علی، به من اینجوری گفتن. جالبه که بعدش میگه نه آقا چی داری میگی، اصلا مثل علی ابن ابی طالب سبحانه وتعالی ندید عالم. میگه که والله لا اکذب، به خدا به من دروغ نگفتن، جمع زیادی گفتن. یادتونی میگفتیم سر چهار آیت گریه میکردن، بله، فضاسازی میکردن. ببینید فضاسازی وقتی بکنن ذهن مردم از اصل میبرن سراغ فرع. همین اخیراً یه بحثی مطرح شد راجع به سردار شهید ما که یه بنیادی 8 میلیارد و نیم بدن ندن. من اصلا به جزئیاتش خوب است، بعد از اینا که آنه دارم. فضای افکار عمومی رفت سراغ چقدر؟ 8 میلیارد تومان. در حالی که ما بعضی از تخلف هامون یا شبه تخلف هامون یا عدم عمل هامون، اونجایی که درست عمل کنیم نمی کنیم، گاهی هزاران هزار میلیارده. هر کوچک اگر تخلفه، اگر ناحقه، کوچکش هم بز مهمه. اما این که ذهن جامعه رو به جایی ببرن، این فضاییست که خیلی باید دقت کرد. اگر جامعه خوب بازی بخوره از رسانه، بدونیم که 100 تا امیرالمومنین کشته بشه هم عبرت نمیگیریم. چرا؟ چون یه جایی ما ایراد داریم، حفره داریم که او با 100 کشته شدن مثل امیرالمومنین هم جبران نمیشه. کما اینکه آخر سر امروز میرسیم که اون سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه حکمیت رو عرض کنم خدمت، چون قرآن به نیزه امرآس رو باور کرد.
تو یه کلمه یعنی باید واقع بین باشیم.
یعنی غیر از واقع بینی باید توجه کنیم، به هر جایی تکیه نکنیم، به هر جایی اطمینان نکنیم، خلاصه هر چی دستمون رسید روش حساب که باز نکنیم، به این راحتی به دیگران بختان نزنیم،
قبول نکنیم.
ما الان مدت هاست که رسانه ها دارن ادارمون میکنن، در کرونا هم شدت گرفته چون ارتباطات کم شده. یعنی در خلأ که نه دیگران دارن برای ما تصمیم میگیرن چه چیزی برای ما مهم باشه چه چیزی نباش. گفت نه به خدا سوگند که علی نماز نمیخونه، قسم هم خورد. مگه میشه این هم مثلا به قولم تواتر داره؟ چرا؟ خب ماوی 200 نفر آدمو گذاشته این کارو بکنه. میگه 200 نفر آقا این کسرت داره و هم از یه جبهه‌ن، جریان رو بشناس. بعد گفت شماها زدید خلیفه رو کشتید. هاشم گفت اولا ما که نکشتیم، ثانیا برو ببین مخالفان اون خلیفه‌ای که کشته شد اصحاب برجسته پیغمبرن. معاویه که 2 سال آخر حالا طلقا بود چی بود، برو ببین منتقدان کیا بودن، بزرگان اصحاب بودن. یه خورده جا خورد. بعد از لحن او که دشنام داده بود، هاشم هم که آدم ترسویی نبود، همه اسمشو میشنیدن، دیدین اینجا چون موضع هدایت نرمه، احساس کرد و داره حق میگه. با هم شروع کردن گفتگو کردن. گفتش که اینی که میگی امیرالمومنین نماز نمیخونه، اولین کسی که پشت سر پیغمبر نماز خونده قبل از همه او بوده، بیهوش میشده در میشه در نماز شبش. با کیا صحبت کردی؟ اهل بدر رو میشناسی؟ اهل احد رو میشناسی؟ قدیمی ها رو میشناسی؟ سابقه او رو بخوان بگن کیا دارن روی تو کار میکنن؟ او خود فکر کرد، گفت تو این کسایی که افتاد اون نماز نمیخونه، مثلا فرض بفرمایید نمازشون چه شکلیه؟ خودشون نمازشون نماز هست یا ادا در میارن و مثل کلاغ نوک میزنن؟ از این عبارا. یه خورده فکر کرد، خشمشم یه خوردم خجل شد از اینکه دشنام داده بود. ما فهم میکنیم برای اینکه مردم رو هدایت کنیم هی باید تئوریک صحبت کنیم. اینجا پاشه مرغال در اوج عظمت، چون نگاهش رو از امیرالمومنین یاد گرفته، وسط جنگ با لطافت صحبت کرد. او دید که این مردی که اصلا جلوی او شمشیر زدن افتخاره، در دفتر خاطراتشون ثبت میکنن جلوی هاشم ملغال طرف وایساده جنگیده، چه نرم اینجا میتونست حمله کنه به خاطر دشمنی که امیرالمومنین دادم منو بزنه. گفتش که آیا برای منم راه توبه هست؟ فرمود بله بله. فرمود بله که هست، تو بفهمی حق چیه و برگردی خدا همه رو از بین میبره پشت سر تو. گفتن گولت زد؟ گفت نه، من اونو خیر خواه دیدم. از سپاه معاویه خارج شد.
خارج شد، ملحق شد به این بر؟
اینجا رو دیگه نگفته تاریخ، چون اسم این جوانم معلوم نیست در تاریخ چه شد. نکته اینجاست که شاید اصلا میخواستن اسم این جوان رو نگن که بگن هاشم مرغال نمیخواست مثلا این پسر حاج فلانه. نه، چند صد هزار نفر آدم مقابل هم دارن می جنگن، وقت هم تنگه، نبرد هم سنگینه، وسط جنگ تن به تن و شمشیر زدن هم که خشم زیاده، دوستان و نزدیکان تیربارون میشن و دست و پا قطع میشه،
تو فرصت رو مغتنم بشمور برای هدایت
یه نفر، جوانی که فحش هم داره میده ولی اینو میشه هدایت، اینو میشه در تور محبت امیرالمومنین در واقع به بند نکشید، آزادش کرد، اینو میشه. و او هم حس کرد، گفتش که تو مثلا خب میومدی من فوش دادم میومدی یه شمشیر حمله تو جدی تر میکردی، این وسط خلاصه برگشت. گفت نگفتن که بگن خیلی اینطوری هن، جلسه بیشم عرض کردیم رفتار امیرالمومنین قیاس میکردن بعضی بر میگشتن، با اینکه سالهای سال پیش از 10 سال تو گوش اینا چیزهای دیگه ای گفته شده. خلاصه نبرد جدی تر شد، نبرد سنگین تر شد. امیرالمومنین سلام الله علیه عبارات عجیبی تاریخ در مورد رشادتهاش، قیامش، حرکاتش ذکر کرده و هر جایی میدید نقطه ای از جنگ دوچار ضعف شده خودشو میرسون وسط میدان بود، مالک از طرف دیگر. تا اینکه عرض کردیم جلسه پیش ما چون باید یه زاویه دیگه ایرم میگفتیم رسیدیم اونجایی که عمار شهید شد. آقای شریعتی، شهادت عمار اگر من بگم یکی از بزرگترین، اگر بزرگترین نباشه، یکی از بزرگترین نصوص قطعی حقانیت امیرالمومنین سلام الله علیه شهادت عمار و روایت نبویه، هیچ تردیدی در این نیست و گزاف نگفت.
عجیبه.
ببینید ممکنه کسی حدیث قدیر رو بشنوه بگه من مولا نمیدونم معناشون که شما میگید نمیگید، بشینیم بحث کن. روایت عمار از جهاتی در استدلال به حدیث قدیر میچربه،
چون واضح‌تر و روشن‌تره.
یکیش واضح‌تر و روشن‌تر بودنش که الان عرض کنم، یکی این که تقریبا همه منابع فریقین آوردن قدیر رو هم اینقدر نقل کردن که اصلا شک در عظمت و تواترش نیست، قطعیتش نیست. اما حدیث عمار رو منابعی که معمولا این تیپ روایت رو نمیارن هم ذکر کردن، بخاری هم گفته، مسلم هم گفته، یعنی تقریبا همه منابع درجه یک فرق مختلف نقلش کرد،
دلالتش هم کسی دیگه مشکلی
بله.
نداره
بله. و هر کس خواسته با این مقابله کنه یک حرفای عجیب غریبی زده که اصلا دیگران او رو تمسخر کرد. ببینید روایت عمار اینه، پیغمبر جاهای مختلف بارها فرمود که وی عمار، این علامت دلسوزی و شفقت و محبته که عمارم رو میکشن، تقتله الفئة الباقیه، فئه یعنی گروه، هیچ کس معنای دیگه نکرد، گروه باقیه ظلم کننده اهل بغی او رو میکشند، گروه او رو میکشند، یعنی به نظر رسول خدا به اون گروهی است که تو عمار رو میکشند. حالا عمار یدعوهم الی الجنه، اونها رو به سمت بهشت دعوت میکنه، و یدعونه الی النار، اونها هم عمار رو به آتش دعوت میکنه. ابن حجر میگه که از شیخ الاسلام از بزرگان فقها ها و محدثین غیر شیعه است، میگه که این فضیلت مهم علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، فضیلت ظاهره اوست. چرا؟ چون عمار به چی دعوت میکرد؟ عمار تو اون جنگ سفین چی میگفت؟ میگفت برگردید به امامت علی، چون عمار که خودش امام جبهه نبود، سرباز بود، و اونها میگفتند بریم سراغ اون ادعای معاویه برای خون عثمان، اونها سراغ دعوت به معاویه، اینور دعوت به امیرالمومنین. پس امام جبهه حق امیرالمومنینه، امام اون جبهه هم اون شخص دیگه. وقتی این اتفاق افتاد چون همه شنیده بودن، عمار که در اون شب، در اون 2-3 روز پایانی جنگ صفین که لیلت الحریر و اینا هم توش بود شهید شد، در سپاه معاویه ولوله افتاد، بدبخت شدیم،
اون روایت
بیچاره شده. بعد این روایت هم یه بار نفرموده بود پیغمبر، اینقدر تکرار کرده بود، جلسه پیشم گفتم عمار مریض میشد گفتن نگران نباشید، یا خودش هم میگفت او پیغمبر فرمود شهید میشه، با مثلا با بیماری از دنیا نمیره، همه میدونستن. امرواز پسرش دوید اومد گفت بیچاره شدیم. اینجا چند جور نقل کردن، یه جوابی معاویه داده، تمام غیر شیعیان هم به او حمله کردن، گفتش که ما نکشتیمش، انما قتله الذی جروه تحت سیوفنا، اونی کشتتش که اووردتش به جنگ با ما. اینقدر این حرف سخیفه که ابن تیمیه میگه بعیده اینو گفته باشه، خیلی حرف زشتیه.
ابن تیمیه درسته.
امیرالمومنین فرمود خب اگه اینطوری باشه پس پیغمبر قاتل حمزه است، چون او اووردتش جبهه حق جبهه باطل. این خیلی بده که روایتی قطعا از پیغمبر صادر شده باشه، معناش هم روشن باشه، بعد با بازیگری کسی بخواد مکابره کنه و حرفو نپذیره. جبهه او رو میکشن، گروهی او رو میکشن که دعوت به آتش میکنن، گروهی عمار هم به بهشت دعوت میکنه. خب عمار جزء گروه حق میشه، جزء کسانی که به بهشت دعوت میکنن. اینجا که رسیدن هر کس یه حرفی زده. یکی از شوخیان رو، یکی از بزرگان معاصرین در عربستان، آقای فوزان نامیه که در هیئت کبار العلماء است، اونجا میگه شب بود، تاریک بود، ندیدن تیر چجوری خورد، نمیخواستن عمار رو بکشن در تاریکی. آقا روز که فهمیدید عمار تو اون جبهه چند روز فرمانده پیش قراول بود، غیر از اینکه جواب نهایی هم خواهم،
یعنی مهم اون جبهه هست در واقع که عمار توش بوده.
شب بود ندیدن چی بود؟ میدونستید عمار تو اون جبهه هست؟ غیر از اینکه میدونستید امیرالمومنین تو اون جبهه هست. ابن رجب حنبلی بازی حرف میزنه که انقدر سخیفه که من خجالت میکشم بیان کنم. میگه پیام پیغمبر اینجا ارتجازیه. مثلا دیدید لالایی میخونن برای بچه، فرض فرمایید که مثلا بزرگ میشه ایشالله مثلا مهندس میشه اینا، یه پیغمبرم که گفت وی عمار تقتله الفتو، من اصلا جسارت میتونم اینو درست توضیح بدم. چرا؟ برای اینکه دیدن اگه بخوان مدلول این حرفو بپذیرن باید بعدش هم بپذیرن گروه اهل بغی کیا هستن، کیا آل من آمدن دعوت به آتش میکردن مقابل امیرالمومنین.
خیلی پرهزینه میشه، خیلی پرهزینه به بار میاره.
خیلی بده که آدم به جای اینکه حق رو بشناسه روی یه نفر سرمایه گذاری کنه، بعد مجبور شه هی توجیهش کن، هی ماسمالیش کنه. این خیلی بد. همینطور هر یا یه جوابی دادن گفتن خب بله اینا نمیدونستن اینو، چون راوی این حدیث عمار ده ها تن از صحابان، بیش از 31 نفر رو بنده پیدا کردم، معاویه و امرواس و پسر امرواس هم جزشون. مثلا پسر امرواس میگن آخه تو که خودت اینو میدونستی برای چی اومدی تو جنگ صفین؟ میگه پیغمبر به من گفت به حرف بابات گوش بده دیگه، بابام گفت بیا. یعنی توجیهات خنک. شما از پیغمبر شنیدید، روایت هم در باب فتنه است، یعنی جایی که حق و باطل گم و گور میشه چشمتون به عمار باشه. خب پیغمبر کم میدونه امیرالمومنین خیلی تخریب میکنن، هم فضیلت امیرالمومنین میگه هم از طرق دیگه یه جوری حقانیت امیرالمومنین باید حفظ بشه. بعضیا میگن که خب آقا اینا نمیدونستن، اینا میخواستن از خون خلیفه مظلوم دفاع کنن، اینا اجتهاد کردن، حالا چون اجتهاد کردن خب فوقش خطا کردن دیگه،
معذورن.
بله، پاسخ اینه که اگر این ادعای اجتهاد رو بپذیریم، یا اونی که آقای فوزان گفت، حالا این آقای فوزان که میگم در بین سلفی و وهابیت خیلی آدم مشهوری است، اگه شب بود تاریک بود نفهمیدیم، من میگم یه جوابی میدم که نتونن بگن اجتهاد شب بود. اونم اینه، باش اجتهاد بود، پزشک فکر میکنه بیمار رو جراحی کنه خوب میشه، باز میکنن میبینن او دیگه قابل درمان نیست. حالا که فهمیدن دیگه نباید ادامه بدن دیگه، که بگیم آقا قبلش اینا قصد مثلا خیرخواهی داشتن چی داشتن، نشد. وقتی عمار شهید شد، اگر سربازان شام تسلیم می شدن، می گفتن تا حالا خیال می کردیم شما ناحقید، خون خلیفه ریختید مثلا، فرض بفرمید. حالا که روایت عمار رخ داد، حالا که هممون یقین داریم پیغمبر چه فرموده،
حالا فهمیدیم
یقین داریم پیغمبر در فتنه می خواست ما رو راهنمایی کنه، فهمیدیم اشتباه کرد. بله بنده هم می گفتم، خدا توبه رو می پذیرفت. مثلا راه نمی دونستن، مثل همین جوان دشنام داد به امیرالمومنین و نمیدونست، توبه کرد برمیگرده، مشکلی نبود. ولی آیا برگشتن؟
نه خیر.
جنگ رو ادامه دادن، اولا دو قاتل عمار رو تجلیل کردن. ببینید الان فرض کنید سردار سلیمانی رحمت الله علیه میخواست یه جایی بره، مثلا فرض کنید یه کنفرانسی میخواست سخنرانی کنه، گفتن چی؟ فرمانده نیروی قدس، سردار دلها، فا مثلا فرض کنید در هم کوبنده داعش، اینطوری میگن دیگه.
بله.
یعنی به افتخاراتش او رو وصف میکنن. وقتی ابوالقادیه میخواست بیاد پیش معاویه در شام، گفتن من بالباب کی پشت دره؟ خودش با افتخار میگه قاتل و عمارن بالباب، قاتل عمار اومده
مینازید
و اینا هم تکریمش میکردن چون قاتل عمار بود. هم جنگ رو تمام نکردن، هم قاتل عمار رو تجلیل کردن، با اینکه هم معاویه هم امرؤاس در روایات معتبری نقل کردن کسی که معاویه رو قاتل و عمار و صالبه فی النار، او که اون کسی که عمار رو بکشه، حالا اون گروه بود این خود قاتل، و کسی که پیراهن او را از تنش بیرون بکشه قارتش کنه غنیمت برداره وسط جهنم هن. امرؤاس هم نقل کرده، این روایت مشهور بوده، انقدر تکرار کرد. اینها اون فرد رو تجلیل کردن، تکریم کردن،
و انقدر سرشار از بغض از امیرالمؤمنین بودن سعی نکردن مثل قصه میثم درستش بکنن لااقل، نذارن اتفاق بیفته.
اینقدر این مشهورم شده بود فایده ای نداشت، بغضشون هم اجازه نمیداد. خلاصه یعنی جنگو تمام جنگو ادامه دادن،
جنگ اصلا میریم باد آباد. بله. هر چی شد
بعضیا فهمیدن. الان نکته‌ای که میخوام بگم، این نکته‌ای که الان میخوام بگم رو انشالله در نکته قرآنی که به امروز ربط داره عرض خواهم کرد.
بله.
یه لجبازی و نفهمی به خودشون زدن، حمله رو ادامه دادن، حکمیت شد. دوباره عرض کنم خدمت شما که غدر و حیله‌گری رو ادامه دادن. جنگ که تمام شد، سپاه شام دائما برای غارت باز حمله میکرد تا بعد دوباره با امام حسن جنگیدن. یعنی اگر اجتهاد بود، نمیدونستن، تلاش کرده بودن، باید متوقف میکرد.
آره، تحرکات بعدیش چی؟
این حدیث عمار حق محض امیرالمومنین که هست رو یک بار دیگه ثابت میکنه و نشون میده طرف مقابل دنبال حق نبود، دنبال رسیدن به واقع نبود. متاسفانه این جنگ درگیری جدی شد. عمار که شهید شد، دو طرف شروع کردن به نبرد. اون یکی دو روز پایانی علیه سبیشن هست که به قدری کشته زیاد شد که دیگه هر جا پا میگذاشتی یا جنازه کشته و شهید بود یا دست و پا و مجروح بود. تا اینکه امیرالمومنین چند بار معاویه رو به مبارزه طلبید، ما هم هر کی شرکت نمی‌کرد. نامه‌نگاری‌های صورت گرفت. من می‌خوام مختصرش کنم. معاویه پیغام داد به امیرالمؤمنین که دیگه لقد اوحیه الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. واقعا اعتماد به نفس عجیبه. به امیرالمؤمنین گفت اگر شرک بورزی و خطا کنی، اعمال صالح تو سابقه تو از خال خودش که سابقه نداره، یعنی تو سابقت از بین میره، حبس میشه و خسارت نمیدن. حضرت در پاسخ روش فرمود که مختصر دارم میکنم، خدا به من فرموده، به همه فرموده، حالا که بقی معلوم شد، تقتل و حل فعتل باقیه، قبلش هم معلوم بود، ولی دیگه این آیت عظما بود شهادت عمار. حضرت فرمود خدا فرموده وجدت الله تعالی یقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بقی شما آشکاره، دستور اینه که بجنگیم تا تسلیم بشید، برگردید به امر خدا. دیگه وقتی بقی شما آشکار شد، با شهادت عمارم بر همه واضح شد، دیگه توقف جنگ نداریم. باز معاویه ادامه زد، پیغام داد که خسته شدیم، کشته ها زیاده، بیام اون یه شامی که اون روز اول میخواستی و بده دیگه، جمع رها کنیم. حضرت اون چیزی رو که روز اول به تو ندادم، امروز که حق و بیشتر روشن شده نمیدم.
هرگز نخواهد.
بعد معاویه نمیشتون، ما همه بنی عبد منافیم، همه قرشی هستیم، مثل همین. حضرت فرمود که ما در خلق همه انسانیم، اما بین مهاجر و منافق، بین عرض کنم خدمت شما مجاهد فی سبیل الله و اون که با خدا همش جنگیده، بین هاشمی از جهت نسب با لصیق، کسی که نسبش اشکال داره، بین مجاهد فی سبیل الله و طلیق که به خاطر این که دیگه از طفیلی وجود مستمین خدا شما، ما هم مثل هم نیستیم، نه سابقمون مثل همه، نه روشمون مثل همه، نه ایمانمون مثل همه. بعد نکته مهم اینه فرمود ولیس المحق کالمبطل. حق آشکاره، باطل آشکار، دیگه جایی نداریم برای صلح. معنی
چطور میشه حق و باطل مساوی باشن؟ با
یکسان نیستیم، مخصوصا بعد از ماجرای عمال. اصلا حق رو یاران تن فهمیدن، لذا جنگ شدت گرفت تا رسید به فتنه. فتنه و گرای قرآن به نیزه کردن با این خبر رخ داد. اوج جنگ رخ داد، اینقدر کشته ها زیاد شد که بهترین یاران امیرالمومنین خسته شدن. خطبه 208 تایی فرصت کنم یا هفته بعد یا امروز میخونم که این خستگی بینید. ما اونایی که نویسندن اینا میدونن، میگن همیشه به نویسندگان جوان میگن آقا وقتی میخوای یه مطلبی بنویسی یک کتاب 800 صفحه‌ای رو بر اول کار بر ندار، میبری. وقتی ببری دقت علمی تبه میره، حوصلت یه چیزی 40-50 صفحه‌ای بنویس. جنگ، کشتی، مسابقه 2-3 دقیقه دیگه بره بشه 4 ساعت دیگه توان ذهنی برای مبارزه ندارن، دنبال بهونه میگردن آدمو،
خسته میشن.
بله. که اون 3 روز شبانه روز که جنگ کردن، کشته ها زیاد شد که یه قدرشو جلسه پیش وصف کردیم، انقدر خسته شدن که دیگه حال این که دستشون بلند کنن نداشتن و نگاه کردن یه از یه تیره مثلا همدانیان 800 کشته جوان کشته شدن، فرماندهشون که این از بهترین یار نمیرن گفت نسلمون بر افتاد، هم از اون طرف هم از این طرف، اشعث بلند شد، قام الاشعث لیلة الحریر یا حریر، اون شبی که انقدر چکاچک شمشیرا به هم بود گفتن شب قرش، فقط صدای خلاصه خوردن شمشیرها به هم دیگه و صدای نیزه و فریاد و تا صبح سکوتی چه اتفاق نمفته، جنگ اوج جنگ صفین بین یارانش بلند شد، گفت الحمدلله خدا رو حمد میکنم و توکل علیه و استنصره، از خدا طلب یاری میکنم و استغفار میکنم، قد رأیتم یا معشر المسلمین، ای گروه مسلمین دیدید شما چه اتفاقی داره میفته، عرب نابود شد، عرب نابود شد. آقا جنگ مسلمون ها با عرض کنم اهل بقیه، گفتش که به خدا سوگند کار به جای رسید، الا فلیبلغ الشاهد الغائب عین قدیر، هر کی زنده هست اینجا به اونایی که نیستن بگه من خیرخواهی کردم، اگر الان جنگو متوقف نکنید نسل عرب کنده میشه. معلومه چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه نمیخواست اشعث باشه، فرمانده باشه، قبلا توضیح دادیم مجبورش کردن، گفت نسل عرب کنده میشه. و بعد برابر عرض کنم خدمت شما که رومیان نامسلمان اون روز، گفت روم و ایران، حالا ایرانی ها مسلمون شدن، روم و ایران میان ناموستون رو به اسارت میبرن، بچهاتون رو کنیز میکنن، من للایتام، کی میخواد جواب خونه
شروع کشته ها رو بده،
کی میخواد به این بچه های یتیم بگه باباتون چی شدن، کی میخواد جواب این زنهای بیوه رو بده. خب تو اون شرایط که همه خسته هستن، اصلا لشکر امیرالمومنین شکی در حقانیت حضرت و شکی در باطل بودن شامیان نداشتن، ولی چون خسته شدن دنبال بهانه میگشتن، با این فضا که کی میخواد جواب بده، کشته شدیم، نسلمون کنده شد، بگید نگید بعدن بگید بزرگمون اشعث خیرخواهی نکرد، برید ببینیم قرآن چی میگه. یه جمله بگم که اینو نگه دارم برای جلسه بعد. خبر به معاویه رسید، گفت اصاب و رب الکعبه، عجب حرف خوبی زد. حالا این گرو از قبل هماهنگ شده بود نشده بود چیکار کنیم؟ امرواز گفت الان اشعث گفته برگردیم به حکم خدا، 500 تا قرآن آورده بودن، گفت قرآن ها رو به نیزه کنید. قرآن ها که به نیزه شد، سپاه امیرالمومنین گفتن ما میخواییم به حکم قرآن تن بدیم. مگه اگر تا حالا جنگتون خلاف حکم قرآن بوده که حسن هر نفستون باطل بوده، سفرتون سفر معصیت بوده، اگه ناحق بوده، اگر حق بوده خب چرا الان شک کردید؟ ولی خسته شده بودن. خدا حضرت هم اینجور تحلیل کردن که بحث از اینجا انشالله جلسه بعد ادامه میدیم.
مالک هنوز به اون خیمه سیاه نرسیده؟
در واقع ما اینجور بحث بگیم که این لحظه ای که میخوان قرآن به نیزه کنن و امیرالمومنین مجبور کنن به پذیرش، مالک چند قدمی خیمه معاویه است و صدا زدن که اگر برنگردی دیگه امیرالمومنین نیست، فایده نداره معاویه رو کشته باشی در حالی که امیرالمومنین هم کشته شده.
این سو پر از معاویه های مکرر است. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حالا انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. من تشکر ویژه و مخصوص بکنم از حاجای سلک عزیز که در فضای مجازی ما تأملات قرآنی صفحات رو برای مخاطبین عزیزمون بازگو میکنن. اشتا دوستان هم دنبال بکنند و بهرمند بشن از بیان لطیف و شیوایی ایشون. صفحه 13 رو با هم تلاوت میکنیم. آیات 84 تا 88 به سوره مبارکه بقره باز میگردیم. همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل فرجه هم اشاره قرآنی رو حاجای کاشانی بفرمایند و دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه آخر این صفحه که امروز تلاوت شد و عزیزان شنیدن فرمودن که خداوند فرمود اینها با تمسخر گفتن و قالو قلوبنا غلف. خدایا انگار که پردش کشیده شده بر دلهای ما و نمیفهمیم. این ما نمیفهمیم یکی از روش‌های مکابره، انکار، بی‌انصافی و عناد. در سوره هود آیه 91 هم داریم که به حضرت شعیب گفتن که قالوا یا شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقول. نمیفهمیم چی میگی. تو کربلا هم به امام حسین گفتن که ما نمیفهمیم شما چی میگی. آیا بیان حق چه چیزی حضرت شعیب میگفت؟ چه چیزی سید الشهدا میگفت؟ قرآن روشن بیان میکنه. چه چیزی میگفت اینا نمیشنیدن؟ اگر انسان با در باطل فرو بره و تعلقاتش رو بپرورونه، دیگه نمیتونه بپذیره، چون پذیرش حق مستلزم اینه که از این تعلقاتش دست بکشه، قبول کنه، عذرخواهی کنه، قبول کنه حق دیگران رو بده. و قبل از این که ما به اینجا برسیم باید دقت کنیم به این که به چه چیزی تعلق داریم. قبل از قرآن عرض کردم، اومد به معاویه گفت با کشته شدن عمار حق روشن شد، ولی من برم بگم چی؟ برم به بچه ها و همسران بیوه شده اینا بگم که ما برای باطل جنگیدیم؟ دیگه مجبورم، دیگه تین و زیتون بهشت از دست دادیم. برای همین دنیا باید برم بگم حق با معاویه بود نه با علی. و خداوند انشاءالله به ما کمک کنه که در لحظه لحظه زندگیمون که با مواردی طرف هستیم بتونیم به حق خلاصه اقرار کنیم. خداوند ما رو از انکار کنندگان انشاءالله قرار
نده. انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا بفرمایید و انشاءالله خداحافظ.
امیدواریم خداوند ما رو در زمان ظهور امام زمان در واقع نافدا در این دنیا قرار داده باشه و روزیمون کنه. پدر مادرهایی که دلشون میخواسته در این ظهور باشن، خداوند اونها رو به این دنیا برگردونه. و الان هم در سایه لطف امیرالمومنین سلام الله علیه همشون محشور باشن. از طرف همه پدر مادران و امواتی که عزیزانمون دارن و اموات این جمع، یه صلوات به روح مطهر همه این پدر مادرها با هم قرائت میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.